دارد این دل،
عالم چه کرم دارد این دل،
امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل، ندارد نه مهری نه ماهی نه اختر به شام سیاهی، نه در ملک هستی پناهی، نه جا در عدم دارد این دل. خدایا چه غم دارد این دل، به عالم چه کم دارد این دل، امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل.
گرامیان، همچنان از رادیو معارف و از شهر مقدس قم و از کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما ایم. با توجه به بحث‌های مطرح شده درباره اسم‌های الهی، روشن می‌شود که اسماء حسنای او همان اسم اعظم و حقیقت وجودی است که از او ظهور یافته و آن انوار مقدسه پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام هستند. در روایتی آمده است اسم اعظم 73 حرف است و نزد ما اهل بیت 72 حرف از آن موجود است و خداوند یک حرف آن را برای خیش اختصاص داده است و هر کسی که از آن بهره‌ای داشته باشد می تواند به همان اندازه در عالم تصرف کند. در ادامه برنامه سخنان پایانی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را می شنویم.
نکته چهارم این است که در بین اسماء الهی که عرض کردیم ترتیب وجود داره، بعضی کلی هن، بعضی جزئی، بعضی محیط هن، بعضی محاط هن. جامع ترین و برترین اسم در اسماء الهی اسم شریف و جلالی الله هست که بر همه اسماء دیگر احاطه دارد و الله و من ورائهم محیط. اسم جلالی الله بر همه اسماء الهی احاطه دارد و تمامی اسما در حقیقت جلوه‌ای و تجلی از اسم شریف جلالی الله هستند. بنابر این مقدمه که اشاره شد که موجودات مظاهر اسما الهی هستند و اون مظهر آینه است که نشانگر در بین همه موجودات هست، اون آیتی و نشانه ای که در حقیقت اسم محیط و اسم جامع جلاله الله رو نشون میده، در بین همه موجودات حقیقت انسان کامل هست، مقام خلافت کلیه الهیه است که این مقام در شخص حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم ظهور پیدا میکنه. خب با توجه به این نکاتی که تقدیم شد، نتیجه این است که گرچه همه موجودات در مراتب باطن و برتر دارای سابقه وجودی هستند و همه اون چه که در این عالم ظهور و بروز پیدا کرده ریشه در عوالم برتر از خودش داره و به عبارتی عرض کردیم تنزل یافته حقایق برتر هست، اما حقیقت انسان کامل و حقیقت ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که در واقع یکی هم هست، گرچه به صورت 14 نور پاک ظهور پیدا میکنه به حسب ظاهر، اما به حسب باطن یک حقیقت هست که اونو بگیم حقیقت انسان کامل، مقام خلافت، مقام ولایت. خب این چنین حقیقتی در مرتبه مقدم و سابقه بر همه موجودات هست، تمام موجودات زیر مجموعه حقیقت انسان کامل هست، زیر مجموعه مقام خلافت کلیه الهی هستند. لذا اگر گفته میشود که ذوات مقدسه معصومین دارای خلقت نوری و باطنی هستند، با این که عرض کردیم همه موجودات دارای چنین سابقه وجودی هستند، اما مهم توجه به این جایگاه و رتبه وجودی اونهاست. چطور گفته شد که الله اسم جامع بر نسبت به دیگر اسما هست، احاطه دارد بر همه اسما، اون مظهری که در حقیقت الله نما هست عبدالله هست، عبد اون الله هست، این حقیقت هم نسبت به همه موجودات عالم تقدم وجودی داره و حسب رتبه وجودی او پیش از همه موجودات عالم هست. بنابراین جایگاه خلقت نوری و سابقه وجودی این اجلا و بزرگوار و معصومین علیهم السلام قبل از رتبه همه موجودات و مخلوقات هست. در ارتباط با این بحث که اشاره شد، روایات زیاد و احادیث بسیار زیادی داریم ناظر به خلقت نوری ذوات مقدس معصومین علیهم السلام و اقربیت و نزدیک بودن حقیقت ائمه علیهم السلام به خدای متعال، به گونه ای که واسطه بین حقیقت ذوات مقدس معصومین علیهم السلام و خدای متعال نیست. تمام موجودات به واسطه حقیقت مقام ولایت آفریده شدند، اما اون حقیقت ولایت و حقیقت انسان کامل واسطه نمیخوره. در برخی از روایات داریم خلق الله الاشیاء بالمشیه، در به این مضمون که خدای متعال همه اشیا را با مشیت آفرید و خلق المشیه به نفسها، مشیت رو به نفسها آفرید. بعد فرمود نحن المشیه، مشیت ما هستیم. در بحث های گذشته در همین شهر به عرض شما عزیزان رسید که اون حقیقت و اون جلوهی که به واسطه اون جلوه همه تجلیات وجود و همه موجودات موجود میشن و دستمایه و سرمایه ایجاد همه موجودات هست که اون تعبیر به حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم میکنن، در واقع این حقیقت هست که همه رو داره بإذن الله تبارک و تعالی ایجاد میکنه، دستمایه و سرمایه همه آفرینش هست. اون حقیقت، حقیقت انسان کامل هست، حقیقت معصومین علیهم السلام هست که تمام عوالم وجود جلوه های اون حقیقت هستند. حالا در بحث های آینده انشاءالله این بحث به استناد احادیث منقول از ذوات مقدس معصومین علیهم السلام مقداری روشنتر خواهد شد. خلاصه اون چیزی که گفته شد این است که در بخش اول اینکه ائمه علیهم السلام دارای دو گونه خلقتن، یک خلقت، خلقت نوری و یک هم خلقت سوری و ظاهری. انشاءالله این بحث رو با نگاه به احادیث در فرصت بعدی در محضر شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مولای من از تو بود به گوش جان سامعه، از تو بود زیارت جامعه.
لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار.
نحن أسرار الله في هياكل البشرية. 14 نور مقدس أسرار إلهي هست.
مركز لبش از جام بلاتر شده از دور و بر این خانه کبوتر شده از یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
سروران گرامی، به پایان برنامه دیگر از مجموعه گوهر ناب رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و شما را به خدای رحیم می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظات بسیار خوبی داشته باشید. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیزی که از این لحظه بعد همراه شدید با رادیو معارف. بله، شرح فرازی از زیارت جامعه کبیره رو در برنامه گوهر ناب با کلام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی تقدیم حضورتون کردیم. برنامه های بخش سوم رو میشنوید در بامداد روز پنج شنبه 12 تیر سال 1399 از قم رادیو معارف. با ما همراه باشید.
اینجا رادیو معارفه. درست انتخاب کردی. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته، یه برنامه جدید. همه یه صداهایی که تو این برنامه میشنوید صدای بچه های نابیناست.
آن سوی چشم‌ها
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای کسانی که میتوانند نبینند
و میتوانند ببینند.
جمعه شبها ساعت 23
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه،
خب دوستان عزیز، با رادیو معارف همراه هستید. لحظاتی قبل هم برنامه گوهر ناب رو با شما شنیدیم که شرح زیارت جامعه کبیره بود. تکرار این برنامه رو امروز 12 تیر ماه میتونید ساعت 11:30 دوباره از رادیو معارف بشنوید. به ساعت 5:15 آرام آرام نزدیک میشیم برای شما طلاب محترم، دانشجویان عزیز، خواهران و برادران و معارف جو، یک درس خارج فقه رو از حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه فقه آل محمد آماده پخش داریم که به مدت حدوداً 30 تقدیم حضورتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ششمی مسئله از مسائل دهگانه ای که مرحوم محقق در بحث عقد نکاح مطرح فرمودن این است. فرمودن از سادسه، اذا کان للرجل عدت بنات فزوج واحدتا ولم یسمها عند العقد لکن قصدها بالنیه واختلفا فی المعقود علیهما فی این کان از زوجو رآهن فالقولو قول الاب لأن الظاهر انه وکل تعیین الیه و علیه ان یسلم الیه نتی نواها و این لم یکن رآهن کان الاغدو باطلا. این مسئله ششم رو مرحوم محقق رضوان الله علیه چه در متن المختصر النافع که زابریاز شرح کرد چه در متن شرایع برابر صحیحه ابی عبیده تنظیم فرمودن و اساره مسئله این است: اگر مردی چند دختر داشته باشد، یکی از این دخترها را به عقد نکاح یک زوج در بیاورد و نگوید کدام یکی از دخترها را به عقد او در آورد، اسم نبرد ولی نیت بکند، البته در هنگام عقد دختر معینی را قصد بکند، بعد در هنگام تحویل و تحول این زوج با ابو زوجه اختلاف بکند، این یکی بگوید من نظرم فلان دختر بود، ابو زوجه بگوید من نیتم فلان دختر بود، در اینجا حق با کیه؟ حق با زوج است یا با ابو زوجه؟ برابر صحیحه ابی عبیده یه تفصیلی است که طبق اون تفصیل محقق در متن شرایع دارن فتوا میدن و اون تفصیل این است که فین کان از زوجو رآهنم، اگر این شوهر آینده همه این دخترها را دید بعد به ابو زوجه گفت یکی از به عقد من در بیاور، معناش این است که ابو زوجه را در تعیین اینها وکیل کرد، پس حق با ابو زوجه است. فین کان از زوجو رآهنه، در صورت اختلاف زوج با ابو زوجه فالقولو قول الاب، قول ابو زوجه مقدم است. چرا؟ چون شوهر آینده وقتی همه این دخترها را دید بعد به ابو زوجه گفت به عقد من در بیاور، معناش است که در تعیین تو وکیلی، لأن الظاهر، ظاهر حال، ظاهر حال هم مثل ظاهر قول حجت وقلایی است، لأن الظاهر انه، یعنی این زوج، وکل تعیین الیه، زوجه باید معین باشد، زوج تعیین زوجه را به وکالت داد، به اختیار ابو زوجه قرار داد، پس حق با ابو زوجه است و زوج باید تمکین بکند و علیه ان یسلم الیه التی نواها، بر ابو زوجه لازم است همون را که نیت کرد و قصد کرد همون را در اختیار زوج قرار بدهد. و الم یکن رآهنه، اگر زوج این دخترها را ندید کان العقد باطلا، چون هیچ کدوم از اینا ندید، نه خودش میتواند نیت کند چون ندید و نه کسی را وکیل کرده است. این ترجمه مسئله ششم. اصل صورت مسئله محقق بشه، اقوال مسئله مشخص بشه، قاعده اولیه مشخص بشه، نص خاصی هم که در مسئله است معین بشه، ما هو الحق جمع‌بندی بشه. اما صورت مسئله، صورت مسئله این است که در ازدواج هم زوج باید معین باشد هم زوجه، این روشن است، لکن زوج و زوجه به منزله سمن و مسمن در بی نیستن، گرچه گاهی تشبیه میشن به سمن و مسمن، در بی سمن و مسمن دو رکن اساسی هن، ولی در عقد نکاح مهر رکن نیست، زوج و زوجه دو رکن اساسی هن. که اگر ما خواستیم تشبیه بکنیم، وزان زوج و زوجه در عقد نکاح وزان سمن و مسمن است، نه وزان مهر در عقد نکاح وزان سمن باشد، چون اگر اصل مهر ذکر نشود باز عقد نکاح صحیح است، تبدیل میشه به مهر المثل اگر خواستیم تشبیه بکنیم. ولی یه فرق جوهری بین زوج و زوجه در عقد نکاح و ثمن و مثمن در عقد بیع است. چرا؟ برای اینکه در عقد بیع مثمن میتواند کلی فی الذمه باشد، چون که در صرف و سلم همینطور است. ثمن هم میتواند کلی در ذمه باشد، چون که در نسیه همینطور است. قسمت دوم، ثمن یا مثمن، مثمن میتواند کلی فی المعین باشد، یعنی یک کیلو از میوه های این طبق، این کلی فی المعین است، یک دانه خربزه یا هندوانه از این کلی اون چی که در این مغازه هست، این کلی فی المعینه. کلی فی الذمه در عقد صحیح است، مثل سلف فی نسیه. کلی فی المعین هم صحیح است، اما هیچ کدام از این نحو معاملات در عقد نکاح راه ندارد. در عقد نکاح الا ولا بد زوج به زوجه باید شخص باشد و خارجی، بدون کلیت، بدون ابهام، بدون تردید، فرد ما احدهما و مانند آن نه در طرف زوج قابل قبول است نه در طرف زوجه. این تفاوت اصلی عقد نکاح با عقد بیع و مانند آن. اگر زوج به زوجه یا وکلای هر دو یا اولیای هر دو یا ولی از یک طرف و اصیل از طرف دیگر، یا وکیل از یک طرف اصیل از طرف دیگر، یا وکیل از یک طرف ولی از طرف دیگر، چون چندین شقوق دارد این مسئله، من به یدهی عقدت النکاح، خواه زوج و زوجه باشند، خواه ولی اینها باشد، خواه وکیل اینها باشد، خواه به تخالف. تخالف هم چند صورت دارد، از یه طرف وکیل است، از یه طرف ولی، از یه طرف ولی هست، از یه طرف اصیل. زوج و زوجه کسانی هستن که به یدهی عقدت النکاح هم بالاصاله. اگر ولی هم داشتن به یدهی عقدت النکاح هست، اگر وکیل داشتن در اثر توکیل به یدهی عقدت النکاح هست. اونا که به یدهی عقدت النکاح هست و را نکاح میکنن، اینا الا ولا بد باید زوج مشخص، زوجه مشخص، حالا یا با اسم است یا با اشاره است یا با وصف است، باید مشخص باشد. نظیر کلی فی الذمه یا نظیر کلی فی المعین که اینها در عقد بیع صحیح است، اینجا باطل است. البته فرد مردد چون وجود خارجی ندارد هم در عقد بیع باطل است هم در عقد نکاح، ولی کلی فی المعین یا کلی فی الذمه که در عقد بیع صحیح است، اینجا باطل. پس تعیین لازم است، ابهام باطل. تعیین طرفین باید یکی رو با همون شخص معین تعیین بکنن. یه وقت است که مسئله از این قبیل نیست، خب میشه باطل. یه وقت است نه، مسئله میگن که ما شخص معین رو تیک عباده کردیم و میگوین به این که ما قرارمون این دختر بود، اون یکی میگوید ما قرارمون اون دختر بود. هر دو اتفاق دارن که نیت کردن، هر دو اتفاق دارن که یک نفر رو نیت کردن، منتها اختلافشون در این است که زوج میگوید ما هر دو توافق کردیم بر این دختر، ابو زوجه میگوید ما توافق کردیم بر اون دختر. این میشه تخالف و میشه جای تحالف، این میشه تداعی، نه ادعا و انکار. این جای ادعا و انکار نیست که یکی بیانه بیاره یکی سوگند یاد بکنه. هر دو مدعی هن از یک نظر، هر دو منکر از نظر دیگر. چون مستحضرید که در محکمه قضا گاهی یکی مدعی است به دیگری منکر، گاهی میشه دعوا و انکار، مدعی و منکر. گاهی تداعی است نه ادعا و انکار، یعنی این اولی میگوید که فلون کار رو ما کردیم، نه اونی که شما میگویید. دومی میگوید ما بر فلان امر اتفاق کردیم، نه اونی که تو میگویی. هر کدام ادعایی دارن نسبت به مقصود خودشون و انکار دارن حرف طرف دیگر را. این میشه تداعی، نه دعوا و انکار. رضا هر دو باید بیان نقام کنن. گاهی از همین قبیل است، زوج میگوید ما هر دو توافق کردیم بر این دختر، ابا زوج میگوید ما هر دو توافق کردیم بر او. این یا میشه تداعی، چون تداعی است سخن از تحالف از طرفین باید سوگند یاد کنن. اگه طرفین بیانه داشتن که تعارض بیانه تین است. این اجمال صورت مسئله است. معروف این است که این کار صحیح نیست، مطابق قاعده نیست. این رو بر مطابق قاعده حل می شده. این صحیحه ابی عبیده رو که خواهیم خون بر خلاف قاعده می دارند و حمل کردن بر بها قاعده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه مطابق این صحیحه فتوا داد. مرحوم ابن ادریس به این صحیحه ابی عبیده عمل نکرد. مرحوم صاحب مصالح رضوان الله علیه وفاقا لابن ادریس و خلافا لشیخ به این روایت عمل نکرد. مرحوم صاحب ریاض فرمایشش این است که خب شما که با مبنای ابن ادریس موافق نیستید، چرا با بنای او هماهنگید؟ ابن ادریس خبر واحد را حجت نمی‌داند، این مبنای او. شما که خبر واحد حجت می‌دونید، در مبنا با او مخالفید، چرا در بنا با او موافق بودید؟ او چون خبر واحد را حجت نمی‌داند به این روایت عمل نکرده. شما که خبر واحد را حجت می‌دونید و اینم صحیح هم هست، چرا به شبر نمی‌کنید؟ این اشکالی است که صاحب ریاض نسبت به صاحب مسالک دارد، که میگوید شیخنا در مسالک موافق ابن ادریس شد با اینکه با مبنای ابن ادریس هماهنگ نیست. نقد صاحب ریاض نمیتونه وارد باشه، برای اینکه گاهی انسان اشکال سندی دارد یا خبر واحد رو حجت نمیدوند. این در این بخش اخیر که خبر واحد حجت ندارد موافق ابن ادریس میشه. گاهی نه، خبر واحد حجت میدوند. این خبر که صحیح هم است مشکل سندی ندارد، لکن چون مطابق با قاعده نیست نمیتواند مخصص اون قواعد باشد، اون قواعد قابل تخصیص نیستند، به این روایت عمل نمی کند. نه اینکه هیچ مشکلی در این صحیحه نباشد، معذالک شهید ثانی در مسالک بهش عمل نکرده باشد. مرحوم صاحب جبار رسول الله جنبندی کرده است که ممکنه به نظر نهاییشون برسیم. مرحوم سید در عرب رضوان الله علیه این مسئله رو نقل کرد در ضمن یکی از مسائلی که تعیین زوج و زوج لازم است. محور اصلی این مسئله مضمون صحیح ابی عبیده نیست، لکن مضمون صحیح ابی عبیده را در ذیل یکی از مسائل نقل کرد و می فرماید این سند صحیح است، مشکلی ندارد، لکن اعراض مشهور باعث وهن اوست و نمی شود به این صحیح عمل کرد و مخالف قاعده هم هست. لذا برخی از اصحاب برای اینکه جمع بکنن بین احترام به این سند و رعایت قواعد، او رو به بعضی از محامل حمل کردن. بنابراین به صحیحه ابی عبیده عمل کردن مشکل است. نقدی هم برخی از شارحان عربه دارن که ممکن انشاءالله به خواست خدا مطرح بشه. این یه سیر اجمالی از پیشینه و حال این مسئله. اما والذی ینبغی ان یقال دو محور است، یکی قواعد اصلی چیست، یکی این صحیحه چی میگوید. قواعد اصلی این است که